سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین برای آبادانی دنیا،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ممکنه بعضی از دوستان به ذهنشون این سوال برسه که اگر تولید ثروت، تجارت کردن، افزایش قدرت و قوت مالی اینا کارهای خوبی هستن، پس چرا فقرا اینقدر مورد عنایت بودن برای بزرگان دین، یا گاهی از اوقات از فقر به نیکی یاد شده؟ این یک سواله. یه سوال دیگه هم این است که چرا از اون طرف گاهی از اوقات ثروتمندی یا برخورداری از دنیا عامل غفلت شمرده شده و مورد مذمت قرار گرفته؟ این دو تا سوال رو بنده درباره این بحث به طور طبیعی باید مطرح می‌کردم و پاسخ می‌دادم، چون بحث ما در این است که دین برای دنیای ما و آبادانی دنیای ما هم آمده و در این باره تأکیدات عجیب و غریب و جدی هم داره، ولی متاسفانه به صورت‌های مختلف این توصیه‌ها مورد توجه قرار نگرفته. من اول بخش دوم سوال رو پاسخ بدم که چرا دنیا طلبی مذمت شده و ثروتمندی و برخورداری گاهی از اوقات آدم احساس میکنه از نظر دین چیز زیاد قشنگی نیست. اولا دنیا طلبی مذمت شده، نه برخورداری از دنیا. ثروتمند بودن چیز بدی باشه، بنده اینو ندیدم. مثلا میگن وای بر ثروتمندان، یه همچین عبارتی رو ما نداریم. چرا علیه مترفین در آیات کریمه قرآن صحبت شده که مترفین یکی از ویژگی هاشون این هستش که مثلا پولدارن، منتها پولدارایی هستن که پولشون رو در جهت ظلم به جامعه، پولشون رو علیه پیامبران الهی، پولشون رو در جهت اسراف و هرزگی استفاده میکنن. بله، نه تنها اونا مورد مذمتن، جاهلان متنسک هم، آدمهای نادان اهل عبادت، اونها هم مورد تنفر دین هستن. نمازخونایی که پیامبر گرامی اسلام فرمود کمر منو شکستن. مثلا ما ویل للمصلین هم داریم، وای بر نمازخونها، پس بگیم نماز نخونیم. خدا فرمود ویل للمصلین، ربطا للقرآن والقرآن یلعنو. چه بسا ربع یعنی کم نیستن، ربع معنای بعضی ها حد اقلی ها نداره. ربطا للقرآن والقرآن یلعنو، چه بسا قرآن خونی که قرآن اونا رو لعنت میکنه. پس این ما تا میشه بریم پرهیز کنیم از قرآن خوندن، میبینی خیلی ناجوره. شما این نتیجه رو میگیرید؟ هیچ وقت این نتیجه رو نمیگیرید. در عبارت داره قومی در آخر الزمان میان جوان، ناپخته، نمازشون، قرآنشون از شما بهتره. اینها حرفاشون هم حرفای خیلی خوبیه، عملشون عمل شنیع، خشک مغز، متعصب، و ویژگی هایی که خود علمای اهل سنت این ویژگی های این روایت رو که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده تطبیق میدن با این وهابی ها و گروه های تکفیری. یکی از علمای مصر فرمود این روایت در مورد گروهی میان که دینشون اینجوریه ولی اینها رو هر جا گیر آوردید بکشید. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اینها احمقانه از دین برداشت میکنن و شروع میکنن مردم کشتن. اینا رو گیر آوردید بکشید. بعد در مورد اینا میفرماید اینا نمازشون بهتر از شماست، قرآن خوندنشون بهتر از شماست، ولی قرآن از دهانشون بالاتر نمیره، نمازشون از دهانشون بالاتر نمیره. خود علمای اهل سنت میفرمان اینا همین وهابیان یا گروه های تکفیری. خب حالا پس ما بگیم که پس خوبه ما زیاد خوبم قرآن نخونیم ها، چون دیدی اینا توشون اینجوری در میاد. بعضی از خانواده ها هستن رسما تا جوانش میگه کمی مذهبی میشه میترسن، میگن نکنه این بره جزو این تیرو طایفه های قرار بگیره که خوارج مسلکن. خب خوارج هم همین طور بودن. بله کمیل دنبال امیرالمومنین علیه السلام داشت میرفت، سحرگاهانی بود صدای گریه و نماز شب و نماز شب که قرآن حالا اونجا نوشته در روایت قرآن میخوند با چه گریه و حال و مناجاتی ایستاد گوش کردن. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود کمیل بریم. کجا؟ آقا چه صوت قرآنی. فرمود ویلکم ببریم. خب شما این تیکه تاریخ رو بگیریم فرمود میگید که خب آقا امیرالمومنین زیاد بهانه میداد به سحر بیدار شدن و گریه کردن. چرا امیرالمومنین اهمیت نمیده؟ خیلی به گریه کردن اهمیت میده. ولی اون یارو آدم درستی نبود. بعدن یکی از سرهای بریده خوارج رو حضرت نشون دادن فرمودن این سر کیه کمیل میشناسی؟ گفت نه آجون نمیشناسم. فرمود این سر صاحب همون صدای مناجات اون شبی که بهت گفتم ولکم بیا بریم. کمیل خودش بود پاهای امیرالمومنین انداخت. آقا فدات بشم کسی قدر شما رو نمیدونه. پول داشتن مذمت شده؟ پول داشتن که مذمت نشده، دنیا زدگی مذمت شده. آدم دنیا رو بگیره از خدا غافل بشه، همونقدر قرآن خوندن و از خدا غافل شدن مذمت شده، همونقدر نماز خوندن و از خدا غافل شدن مذمت شده. چون نماز خوندن نمیذاری کنار، پول داشتن میذاری کنار، پدرت تنبلی به سوز الهی که اینا هم بهانه هایی شده برای تنبلی ها و راحت طلبی های ما. پس این که ما احساس میکنیم که سرمایه داری مذمت شده، این باید دید چه سرمایه داری مذمت شده. بله قرآن خوندن هم مذمت شده، نماز خوندن هم مذمت شده. من به شما بگم مؤسسه خیریه زدن هم مذمت شده. آقا کی مذمت کرد؟ بنده مذمت کردم. توی غرب مؤسسه خیریه میزنن، من میگم آقا مؤسسه خیریه میزنی برای چی؟ برای اینکه فقرا رو دستشون بگیری؟ بله خب معلومه کار خوبیه، ولی همینقدر که مؤسسه خیریه میزنی یه دو گوشی هم بزن پشت نمیدونم گردن سرمایه‌داران ذل و صفت حاکم بر کشورهای استکباری بزن، مثل صهیونیست ها و کارتل ها و تراست ها که غارت میکنن منابع جهانو. تو به نفع فقرا نمیخوای کار کنی؟ یه مرگ بر آمریکایی مثلا مرگ بر صهیونیستی بگو لااقل. مرگ بر صهیونیست نمیگی بعد مؤسسه خیریه میزنی؟ این خودش معلومه که مؤسسه خیریت وجدان خفه کنه برای اینکه حالا صدای خودت یا جامعه در نیاد. من توی کانادا مهمان یه آقایی شدم، زیاد مراعات نمی کرد، برای ما فود اسلامی می آورد، برای خودش مثل که هر چیزی می خورد رو من نمی دونم. می گفت برای شما من ذبح اسلامی بیارم. می گفت برای ما چرا؟ خودت هم ایرانی هستی، خودت هم اسلامی بخور. مثل اینکه زیاد مثل ما مقید نبود، نمی دونم. بعدشون می گفت من می خواهم تجارتمو بیارم ایران، می خواهم ببینم ایران چه خبره. گفتم حالا چه اینجا تجارت نمی کنه؟ گفت من بین این به اصطلاح مغازه ها و سوپرمارکت‌های خیلی بزرگی که دارم 8 ساعت با هواپیما فاصله است. اما می‌خوام تجارتمو بیارم ایران. گفتم چرا؟ گفت من استعداد تجارتم خیلی بالاست. اینجا از یه حدی بالاتر مال جهوده. حالا اون میگفت جهود ما میگیم سعی نیستا. میگفت اینجا خود مسیحیان میدونن. یه حدی بالاتر باید بری زیر بلیط اونا. من میخوام کار حسابی بکنم. حالا ما یه توضیحات که میتونستیم از ایران بهش دادیم. بله هر کاری میتونه بد باشه. علم مگه بد نیست؟ علم حجاب اکبره. بابا علم که خیلی خوبه. خب مالم هم اونقدر خیلی خوبه. مالم ازش بد استفاده کنیم، مثل نمازی که ازش بد استفاده میکنیم، مثل قرآنی که ازش بد استفاده میکنیم، مثل علمی که ازش بد استفاده میکنیم. خدا توی قرآن کریم بدی که به علما گفته به هیچکی نگفته. که مثل الحمار یحمل و اسفارا مانند خرانی که بار بر آنان، بار کتاب بر آنان گذاشتن، مال علماست. مال آدم های معمولی و اینا که نیستش که. کسی که عمل به علم خودش نکنه، می فرماید ان ادنا ما انا صانعون به عالم غیر عامل به علمه من سبعین عقوبتا باطنیه ان انزع من قلبهی حلاوت ذکری. روایتی به این مضمون، از 70 عقوبت باطنی حداقلش اینه که من حلاوت ذکرمو از دلش میکنم. یارو ببین بقیهش چیه. چرا تو عالم هستی به علمت عمل نکرد؟ پس آقا نریم سراغ علم. والله به خدا این پدر آدم در میارن. میخواییم پس برای به آدم میگن که مثلا حمار این نیست که آدم واقعا بیاد یه مذمت مطلق توی دین نسبت به ثروت بگه. این پاسخ به اون سوال. میخواید حالا من یکی دو تا باز روایت برای شما بخونم. یه سوال دیگه باقی مونده بود. اون سوال چی بود؟ اینکه چرا فقر مورد تقدیر قرار گرفته. حالا خوبه من این چند تا روایت برای شما بخونم، بعد اون سوال رو جواب بدم. فقر آیا در دین ما واقعا مورد تقدیر قرار گرفته یا نه؟ امیر المومنین علی علیه السلام برای فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمان عزیز دلم، لا تلوم انسانن یطلب قوتهو. هیچ وقت سرزنش نکن انسانی رو که میره دنبال نونش، میره دنبال تأمین نون خودش. فمن عدم قوتهو کسرت خطایاهو. کسی که نیاز مالیش رو نتونه تأمین بکنه خطاهاش زیاد میشه. کسی فقیر باشه خطاهاش زیاد میشه. کسی پول نداشته باشه گناهاش زیاد میشه. بخدا این چیز توضیح بده، این خیلی واضحه مسئله. بعد میفرماد یا بنیه الفقیر و حقیرون. فقیر حقیر میشه. لا یسمع کلامو، حرفش شنیده نمیشه. نگاه امیرالمومنین رو ببینی، فقیر حرفش شنیده نمیشه. ولا عرف مقامو، مقامش شناخته نمیشه. برو پول در بیار. انسان محترمی باشی، حرفتو بشنون. حرف خدا پیغمبر میخوای بذاری پول باید داشته باشی. از دین میخوای دفاع کنی باید پول داشته باشی. تو فامیل نشستی پول داره وقتی بگه نه ساکت، اینو حرف خدا درسته، میشنون. بهتر میشنون از اون فقیر این حرفو بزنه. نه حرف امیرالمومنین نه، بفرمایید. بعضی از تعلیمات هست دوستان من، تعلیمات صهیونیستیه و اثرش تو جامعه ما واقعا هست. بنده نوعاً تو مجامع مذهبی گاهی از اوقات بحثم میفته به این چیزا، یه کمی حرف میزنم، یکی دو سه تا اعتراض بالاخره داریم. از علم صحبت میکنم هیچکی اعتراض نمی کنه. از نماز صحبت میکنم هیچکی اعتراض نمی کنه. از قرآن صحبت میکنم هیچکی اعتراض نمی کنه. نه نمیاد بگی که آجا اینم بگو بعضی از قرآن خونه قرآن به کمرشون میزنه. اینی نمیگی کسی. میگن خالا هست دیگه. فعلا ایشون داره انس به قرآن صحبت میکنه. ما دو تا ماه رمضون انس به قرآن صحبت کردیم. آی ملت انس به قرآن داشته باشید. یه ماه رمضون از نماز مثلا بحث شد. یه با هیچکی چه میگه. وقت من دیدم تو همون مثلا ماه رمضونات که 30 شب جلسه پشت سر همه یا 30 روز ظهر، یکی دو روزه شما یه سری میزنیم تو هر موضوعی باشه به دنیا، چون بالاخره باید مردم زندگیشون هم تعمیم بشه دیگه، برن سراغه. یکی دو تا سوال بعد از جلسه میرسه، آج آقا این که گفتید بریم دنبال دنیا، آقا اینا رو هم ملاحظه کردید از اون طرف اون چی میشه؟ خیلی عجیبه. حالا نگاه امیرالمومنین ببینید، تو رو خدا اینا رو نقل کنید زبون به زبون. بذارید من یه مقدار از نفوذ افکار صهیونیستی یه تحلیلی به شما ارائه بدم. یه نفر از یهودی ها که دشمن ترین دشمنان حضرت مسیح بود، تا حضرت مسیح از دنیا رفت، حالا نه دنیا رفت نه فوت کرد، غائب شد به نظر ما یا به نظر خودشون دار زده شد مثلا، آقا ایشون شبش خوابید فرداش گفت وای مسیح ابن مریم عزیز دل منی. گفتن ای نامرد تو تا دیروز دشمنی میکردی؟ گفت نه من خواب دیدم مسیح ابن مریم و بهش معتقد شدم، ایشون به من گفتش که تو باید تبلیغ بکنی دین منو، شد مبلغ درجه یک دین مسیحیت و تمام تحریف های مسیحیت مال این آدمه. اومد مسیحیت رو یه جوری تحریف کرد همونجوری که خودش میخواست، همونجوری که قوم یهود میخواست، نقشه قوم یهود بود. چه تو مسیحیت اینه که آقا این طرف صورت من زدی اونورم بزن. اینا روز اول اومدن دین مسیحیت رو تحریف کردن برای اینکه مسیحی‌ها رو زیر یوغ یهودی‌ها قرار بدن. از اون موقع تا حالا هنوز هست 2000 سال. آقای این داستان کوتاه و دوستان شنیدن دیگه؟ بله؟ بله؟ همه مطمئن میشم شنیدن. بسیاری از تحریف هایی که تو دین ما میخواسته بشه صدر اسلام و یه مقدارش موفق شد، همین نقشه رو یهودی ها دوباره اومدن پیاده کردن. ابوذر چرا کتک خورد تبعید شد تنها جان داد؟ برای اینکه مخالفت کرد با یه یهودی تازه مسلمون شده که اصلا این قبل از رحلت پیامبر گرام اسلام مسلمون نشده بود، بعدش اومد مسلمون شد. آه قال رسول الله، قال رسول الله، همه از ایشون میشنیدن. کعب الاحبار شده برای ما، قال رسول الله گفته. قاطیش هم از این یهودی بازی ها میکرد، همون داستانی که برای مسیحیت بود اینجا هم شد. اونجا بعد از حضرت مسیح یه اهل بیتی نبودن از دین دفاع کنن، اینجا یه اهل بیتی بودن از دین دفاع کردن. یه مقدار همون اتفاق، شما کتاب علامه عسگری رو در این باره بخونید، نقش ائمه در احیاء دین، یا برخی دیگه کتابهایی که اخیراً نوشته شده، نقش یهود در تحریف تاریخ و در انحراف بخشیدن جامعه اسلامی در اون زمان، خیلی روشن. وقت اونا این تعلیماتو میذارن، اونا کاری میکنن بنده جای این روایتو بخونم میگن عجب روایتی، ما نشنیده بودیم تا حالا. گرد و غبار اسب دوانی ها و تاختن های یهودی هاست تو دین مسیحیت و مسلمان ها. الان شما یه آخوندی پول داشته باشه، مردم تیکه بزرگش گوشش مونه، آب با پدرشو در میارن. یکی از ائمه محترم جمعه آدم زاهدیه، آدم خودساختهیه، قبلا بودن ایشون امام جمعه، یه باغ داشتن اطراف شهرشون، میافتن بیل میزدن، معتقد بودن به اینکه آدم اصلا سلامت جسمی و روانیش بخشش با کشاورزیه. بعض از این بچه مذهبی های شب پدرش رو درآوردن، در حالی که خواص خبر دارن ایشون گاهی از اوقات لباس مبدل میبوشه میره سرش چهارراه شهر وای میسته، نه تو شهر خودشون، حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، با کارگره ساختمون میره کارگری. خیلی ازشون تقاضی کنم آقا جون توی این سنتور خدا، چرا آدم باید تو مردم باشه؟ یه آدم اینجوریه ها، کسی میتونه تحمل بکنه؟ الان اصلا یه حرفا نیست، اینا نگاه های صهیونیستیه به دین. امام حسن مشتاق با یه اسبی تو مدینه راه میرفت، یه کافری اومد گفتش که یهودی بود، گفت خب دنیا بنا بود از دنیا سجن المؤمن باشه، بهشت کافر باشه، ما که کافریم دیگه، این که رنگ نداریم که. آقای امام حسن مشتاق علیه السلام از اسب پیاده شد، میگن اسب فوق العاده ای بود، ولی من یه زمانی پراید داشتم، رفتم توی دانشگاه مذهبی، اومد طرف پیش من، حاج آقا نمیشد پراید سوار نشید همون پیکان سوار شید؟ خدای من، حالا من هر روز تقریبا بین تهران قم رفت و آمد داشتم، گفتم ببخشید من آخه بین تهران قم خیلی رفت و آمد داشتم، پیکان داشتم دیگه نکشیده، این یه کمی سرزباش کمتره ربونتره، آخه خیلی سوارشی میفهمی فرقشو دیگه. علام اینجوری به من گفت، علامه طباطبایی میخواست بیاد تهران با اون دکتر چی بحث بکنه، با اتوبوس اومد. خدا من اصلا موندونم چی بهش بگم، این دین از کجا در اومده رفته تو ذهن اینا؟ منو برده تو 40 سال پیش، میومدن به امام صادق هم میگفتن آقا شما سر و وضعتون خوبه با امیرالمومنین چجوری میگشتن، آقا میگم زمان امیرالمومنین با زمان من مقایسه میکنی؟ مسئولیت امیرالمومنین با مسئولیت من مقایسه میکنی؟ بارها به ما گفتن آقا بیا برو نماینده مجلس بشو، بودم آقا من نماینده مجلس میشناسم، موتور گاهی سوار میشه، من نمیتونم این کارا بکنم، ولی مسئول بشیم باید خیلی چیزا رو بیشتر مراعات کنیم، حالا مسئول نیستیم یه مقدار راحت‌تر میتونیم بگیم، تازه میتونیم راحت‌تر بگیم، یعنی گاهی با پراید مثلا هیچی اصلا. حالا من نمیخوام تجربیات شخصیمو به شما بگم، حالا اینا ارزشی نداره، من یه ماه رمضون افتاده بود دیگه، کم کم اول گرما من ظهرا میرفتم قم منبر میومدم، ها با زبون روزه، مثلا روزمونو که ترک بکنیم که، آیت الله امینی هم اصرار داشتن نه شما باید بیای این ظهرای حرمو ول نکنی، و شبا هم که تهران منبر رو، یکی از رفقای این یه ماشین خوبی داشت نسبتا خوب که دیگه الان دور از دور افتاده، من اسمش چی بود، مثلا اون یه کمی جلوه داشت، اومدم تهران دیگه بعد از ظهر برمیگشتم تهران دیگه خورد و خسته، خودم رانندگی میکردم، بعد شیشه کشید حاجی رسیده، بعد گفتم آره به نوکر امام حسین میرسه، گفت ما هم زیاد میریم ریاض چرا به ما نمیرسه، تو رو خدا نگاه کن این فرهنگ ماست، حالا ابی نداره با آخون رابطه شون بهتره، چهار تا تیکه بندازن نه ابی نداره، ولی این فرهنگی که ما داریم شبیه اون فرهنگ دیگری که تو مسیحیت رواج دادن، بله هر کی کشیش شد ازدواج دیگه نباید بکنه، اینا کار صهیونیست هاست، اینه دیگه، اونا رو ول کنی اینا این کار رو میکنن، یعنی یهودی ها دین بخوان تحریف کنن روششون مشخصه. وقت من اوکراین، آفریقای جنوبی، کانادا رفتم، از هر سه تا، یعنی یه مثلث بحث کن توی جهان این سه تا کشور، از دانشجوها می‌پرسم اینجا یهودی‌ها کدوم رشته میدن بیشتر، جوانای یهودی، جوانا به من میگن چی؟ همه بلا استثنا. خب معلومه آقا اقتصاد، میگم جهود اینجا تو دانشگاه کدوم رشته میرن؟ میگن اقتصاد. ما بهترین بچه‌های ما ذهناشون می‌ذاریم فنی بخونن، فنی میخونن، برق میخونن، خب کی پول اینو در میاره؟ کی از تخصص این پول در میاره؟ این کسی که اقتصاد خونده. من زمانی انتقاد میکردم که چرا دانشگاه شریف، چرا برترین دانشگاه های ما رشته اقتصادی ندارن؟ به من چند سال پیش گفتن نه، دانشگاه شریف رشته اقتصادم را انداخته. بودم خب خدا خیرش بده. ما میریم فنی میخونیم، خب حالا تو این دستگاه رو ساختی، کی از این دستگاه تو پول در میاره؟ اونی که اقتصاد خونده. اینجوری هم دیگه. ببینید یهودی ها دین مسیحیت رو تحریف کردن به نفع خودشون. تا بوده مسیحیت زیر یوغ یهود بودن. میبینی که اسلام اومدن همین بلا رو سرش در آوردن. ابوذر بلند شد تو جلسه به کعب الاحبار رو اینا اعتراض کرد، گفت یهودی زاده، تو میخوای به ما دینمون رو معرفی کنی؟ تو میخوای حدیث پیغمبر بگی؟ اون وقت اینقدر کتکش زدن، بعدش تبعیدش کردن. امیرالمومنین گفت یه کمی ابوذر جان صبر کن، آخه نمیتونم تحمل کنم، اینا دارن دین رو خراب میکنن. اینا این افکار ما الان یه مقدارش نشست کرده توی فکر ما. این آثار تحریف هایی که یهودی ها میکنن در دین یه مقدارش تو ماها هست. قبول کنید اینو. بذارید من یه بار دیگه این روایت رو بخونم، دوستان بعدش نظر بدن آیا این روایت عجیب غریب هست یا نیست. بگید نه خیلی شنیدیم از اینا، یا اینو بگید، یا بگید نه والا کم شنیدیم از اینا. این دوستان من نظر بدین، شما هم نظرتون مثل منه. من فکر میکنم از این جور روایت‌ها کم گفته شده. یه بار دیگه بگم، یا بنی الفقیر و حقیرون، فقیر حقیر میشه، لا یسمع و کلامو، حرفش شنیده نمیشه، حرفش پیش نیست، پول داشته باش حرفت پیش باشه، لا یعرف و مقامو، مقامش شناخته نمیشه. بعد از یه مقداری می فرمان یا بنی من ابتلی بالفقر قد ابتلی باربع خصال، کسی مبتلا بشه به فقر به چهار خصلت مبتلا میشه، به ضعف فی یقینه، یقینش ضعیف میشه. آقا ببین رو ایمان چه اثری داره. و نقصان فی عقله، عقلش ناقص میشه. و رقت فی دینه، دینش ضعیف میشه. و قلت الحیا فی وجهه، حیاش کم میشه. خدا شاهده بعضی از توضیحات هست من نمیتونم بدم. از سیره اولیاء خدا و یعنی یه جایی اشتباه کردم گفتم چوبشو خوردم. آقا تو اینو میگی فلان چیز خراب نمیشه، باشه نمیگیم. ثروت چه آثار خوبی داره من نمیگم، شما مطمئن باش من نمیگم، اونقدر دیگه پیشروی نمی کنم. آقا اینو برای نمیگیم اینو از سرمایه دارا تعریف بکنیم، اینو برای این میگیم که همه برن سرمایه دار بشن، همه کار بکنن، همه پول در بیارن، زشت پول در نیاوردن، بی عرضه بودن رو تحسین بکنیم. آقا اون این روایت شنیدید؟ فقیر حرفش شنیده نمیشه. امام حسن هست به امام حسن میفرماد مذمت نکن کسی رو که رفته دنبال تامین قوت خودش، کسی به اصطلاح قوتشو نداشته باشه گناهش زیاد میشه. آقا از اینجور حرفا در مجامع اسلامی زیاد شنیدید یا کم به من بگید؟ بله؟ همه قبول دارن کمه دیگه. آقا مسلمونی ما کجا میخواد به درد بخوره؟ سر سجاده نماز این اون تحریفای دشمنان اسلامه. مسلمون یعنی نمازش درست باشه. بابا الهی من فدای نماز بشم. از صلات و عمود و دین. بله من که انکار نکردم. آقا بذارید من شهادت اینمو بگم. بنده گفتم نماز مهم نیست، شما شهادت بدید. من گفتم نماز مهم نیست، من گفتم نماز عمود دین نیست. بابا چرا؟ همه اینا درسته، مهمه، ولی خب بعدش ادامه بده صحبت بکنیم، بقیهش هم بگو دیگه. من روزی چند ساعت باید وقت بگذارم سر نماز؟ بفرمایید چند ساعت من باید در طول روز نماز بخونم؟ والا یه ساعت بیشتر میشه جمع بکنم این نمازها رو، یه ساعت بیشتر میشه. ما یه زمانی سر یه قصه آدم حسابی به ما گفت روز یه دونه نماز جعفر طیار بخون. گفتیم وای روز یه دونه نماز جعفر طیار. بعد از اینکه دو ماه دیدیم چقدر ساده است، ما کسا وقت نداریم، سه رو بیشتر وقت آدم نمیگیره و اینقدر ما روزا وقتمون تلف میکنیم. از اون دوران من به عنوان دوران پرشکوه عبادت یاد میکنم. یه حالا خیلی کشتیم خودمون رو، سه رو اضافه کردیم دیگه، بقیش بیکار. یعنی حالا ما که تو طلبگی، یعنی بیکار نسبت به عبادت، ما که تو طلبگی وظیفمون علمه، خب روزی چند ساعت باید کار کنی پول در بیاری؟ در روایت تصریح شده حداقل 8 ساعت. یه دونه حدیث برای 8 ساعت نمیگی، ما هرچی حدیث هست برای اون 1 ساعت میخوای بگی؟ اون توازن نداره دیگه. یه دونه حدیث این ور آدم بگه آقا این روایت رو کسی شنیده یا نه، تو جلسه بگن که چند نفر به ما بگن که این روایت شنیدن. روایت چند کلمه است؟ 4 تا کلمه، 4 کلمه این روایت. از این روایت های کوتاه امیرالمومنین هست، حفظ هستی. این یه دونش این، کی شنیده این روایت رو؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود القبر خیر من الفقر. همه بگن از حفظ بشن، القبر خیر من الفقر. چند نفر این حدیث شنیده بودن؟ تا میگیم این هر روایت رو میان آقا فقرا رو زدی. آقا صبر کن من به اون سوال دومم میرسم دیگه، این سوال اولی که گفتم. پس احترام به فقرا چی میشه؟ شما زدی که خب وقتم کمه، من دیگه نمیتونم بیشتر از این بذاری دومونو، بقیهش برای فردا انشاءالله خدا مدد کرد اون سواله هم فوری جواب بدیم. القبر خیر من الفقر یادتون مون دیگه؟ بله، بعد از جلسه تکرار بفرمایید انشاءالله یادتون بمونه. به 3-4 نفر دیگه هم بگید، چون ما واقعا یه جایی فضاش نباشه نمیتونیم بگیم. یعنی اون حرفایی نیست که آدم تو یه جلسه منبر یه جایی بود داشت بزنه بره، باید یه جلسه، چند تو جلسه اینجوری مثل این جلسه هیچ توضیحات قبلی بعدیش باشه، اوغلایی مثل شماها باشن آدم بگه و بالاخره مجبور نشه دره. یه وایستادیم شبهی هم هست جواب بدیم، ما انگار داریم حرفای قاعد از دین میزنیم. خب پس اون احترام به فقرا چی میشه؟ الفقر و فخری چی میشه که مشهور است از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است؟ ببینید دوستان من، شنیدید این روایتو که میفرماند خدا نزد دلهای شکسته است؟ بله. خب این روایت درسته. خدا فرمود که عرضه داشت خدا کجا تو رو پیدا کنم؟ فرمود نزد دلهای شکسته. آیا معنای این که دل شکسته پیش خدا عزیزه اینه که دل شاد پیش خدا عزیز نیست؟ یکم فکر کنیم. یعنی یک کسی شاد باشه خدا میفرماد ای فلان فلان شده تو چرا شادی؟ پدرتو در میارم. مثال بزنم، مادر بچه دستش زخمی بشه بیشتر نازش میکنه یا نمیکنه؟ بله. حالا اینو مادرهای جلسه جواب بدن، شما هم جواب بدید دیگه، بالاخره مادرها رو دیدید دیگه. مادر دوست داره دستش همیشه، دست بچهش همیشه شکسته باشه؟ مادر بچه دستش میشکنه بیشتر نازش میکنه یا نه؟ مادر دوست داره بچه دستش شکسته باشه؟ چه برداشتیه که ما بکنیم؟ پس ببین مادرها دست بچه شکسته باشه بیشتر ناز میکنن، پس خوبه بچه همیشه دست شکست رو. مادر وقتی بچه بیاد بگه من وزنه بردار شدم، شدم آقای رضازاده، بیشتر کیف نمی کنه؟ بگو آقا مادر آقای رضازاده وقتی وزنه زد ناراحت شد؟ نه دیگه. آقا بیشتر خوشحال شد یا نه؟ از اون مادری که بچهش دست شکسته بیشتر خوشحال شد یا نه؟ اعتراف نمی کنی اینا رو تو دادگاه می درسی علیه استفاده کنن؟ چه اعتراف بکنی یا نه تو دادگاه الهی ازش استفاده خواهند شد. اجتماع کردی اومدی تو این جلسه، اینا رو همه رو تو دادگاه الهی تو که شنیدی اینا. آقا مادرش آقای رضازاده وقتی وزنه رو برد بالا خوشحالتر شده نشد؟ خب خدا خیلی تو دنیا خیلی بده. آقا خدا مثلا به مریضا میرسی میگی که خب تو مریضی، دلت چکسته، دعات مستجابه، یه دعایی هم برای ما بکن. پس چی بریم مریض بشیم که دعامون مستجاب بشه؟ چه نتیجه غلطیه. حالا خدا رحم داره، کسی فقیره لطمه خورده، خدا به کسی که لطمه خورده یه عنایتی داره، این معناش اینه که ما بریم فقیر بشیم؟ این چه برداشت غلطیه؟ خب ثروت آفت داره، علمم آفت داره، قدرتم آفت داره. قدرت آفت نداره؟ پس آقا یه کسی مثل حضرت امام نره سمت قدرت، رفت قدرت نورانی تر شد، اصلا اون درسته. نه اینکه یه جوری زندگی کنی که قدرت یه ذره اومد به سمتت فاسد بشی، پول یه ذره اومد به سمتت فاسد بشی، علم یه ذره اومد به سمتت فاسد بشی. بله همه این دارایی ها یه مفاسدی دارن، بعد هنر اینه که جلو مفاسدشو بگیری، نه هنر اینه که ریششو بزنی. قدرت طلبای عالم، ثروت طلبای عالم اینجوری به ما یاد دادن دینو که آقا بری طرف دین پدر، بری طرف پول پدرت در اومده، بابا بری طرف علم هم پدرت در اومده، بری طرف قدرت هم پدرت در اومده. و اینا رو عمل ول کنیم برای شما دیگه، ما بریم بمیریم. القبر و خیر و من الفقر، بگوی از ما بریم تو قبر دیگه. آقا به فقیر احترام میذارن چی؟ آقا به مریض و عیادت میکنن چی؟ شما سالمی، من بیام دیدار شما چقدر ثواب میبرم؟ کمتر از وقتی که مریض باشی. حالا بگم الان مریض باشی؟ دعا کن ببینم برای مریضی. آقا شما پس فردا بیاید دیدار ما، بگی آقا ما چند روزی با منبر شما بالاخره بودیم، تحملت کردیم، حالت چطوره؟ خوب الحمدلله. چقدر ثواب میبری؟ یه دونه. من مریض باشم چقدر ثواب میبری؟ 10 تا. رود میشه دعا کنی من مریض بشم؟ نه بفرمایید دعا کن دیگه. او خدای اینو مریضش کن ما بریم دیدارش ثواب بیشتر ببریم. عجب نامردی هستی واقعا، این ما اذیتت کردیم، نه اینقدر که یه رو بیشتر معطل نکردیم فوقش. دعا میکنم من مریض بشم که ثواب بیشتر ببریم. آخاش آخ مریض بشی بیا میادت، عجب زبونی داری تو، چه دل بیرحمی داری تو، چه برداشتی آخه میکنی تو، چه برداشتی عزیز من. مریض باید رفت عیادتش. حالا پس مریض شدن خوبه؟ خدا ما رو مریض بفرما، رفقا از دیدن ما به ثواب برس. چه دعاییه؟ بله فقیر لطمه خورده، دست فقیر رو بگیری خوبه، اگه فقیر بشی خدا بهت عنایت میکنه. اون دنیا آقا فقیرها رو خدا اون دنیا براشون جبران میکنه، این معناش اینه که سرطانی ها رو هم خدا براشون جبران میکنه، فلج ها رو هم خدا براشون جبران میکنه. بریم فلج بشیم؟ این اینجوری نتیجه گرفتن آخه عاقلانه عزیز من؟ اصلا معلومه دیگه، کسی مریض بشه باور کنید من بعد از روایت جرأت نمی کنم بخونم. حالا این روایت ها یکی از اون روایت هایی که جرأت نمی کنم بذار بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام دعا می کردن خدایا منو در جنگ دچار لطمه ای نکن که بخشی از بدنم ناکار بشه، من نمیخوام. حالا من اینو بگم، میگن تو علیه جانبازا، بابا الهی همه عالم فدای جانبازا، اصلا ما نفس میگشیم صدقه سر جانبازه، ولی این معناش این که توی جنگ تو دعا کنی جانباز بشی؟ فرمود توی جنگ هم دعا کنید برای عافیت. مثل روایته دوستان توجه فرمودن دیگه، آقا من بیشتر توضیح ندم، شما بگو بسته بسته آقا، جا افتاد دیگه، روشنه دیگه. فقیر مورد احترامه، بیمار مورد احترامه، بله عیادت مریض ثواب داره، ولی این ما معناش نیست که تو دعا کنی بری فقیر بشی. پس بی خیال من مریض شدم دیگه، منم مداوامی همه دارن به ثواب میرسن. پیرمردای جلسه سعی کنید دیر رو زمین بیفتید، البته اگر خدای نکرده دوران پیر رو زمین افتادی، هر یه ذره خدمتی که بچه‌هات بهت میکنن ها 1000 کیلومتر رشد معنوی پیدا میکنن، ولی خواهش میکنم شما زمین نیفتی ها. ورزش کن، غذای سالم بخور که یه وقت دچار مشکل نشین. اینا معناش این نیستش که این کارو آدم داشته باشه. خب میفرماید که زهد مساوی است با عدم وابستگی به دنیا. اصلا زهد معناش این نیست که پول نداشته باشی یا دل نبسته باشی. خدایا به این دوستان ما یکی یه دونه باغ خارج از شهر عنایت کن که بهش دل نبندن و هم خودت بری هم رفقاتو ببری. خدایا به همه این رفقای ما خانه وسیع با استخ عنایت بفرما. شنا مستحبه، شنا نمی کنی هزار تا بیماری میاد سراغت. شنا ستون فقرات تو مرتب میکنه، ستون فقرات مرتب باشه، دستگاه گوارش درست کار میکنه. آخه چرا باید به این سرعت؟ زهد یعنی دل نبندی به دنیا، نه اینکه دستت نباشه دنیا. دستت باشه، چه ثروتمند باشیم و چه فقیر باشیم وابستگی به دنیا نداشته باشیم. احسن، همانند بخشش عرض توسط از تمام یا پوشیدن لباس زب. اینا همش نگرانیه، اینا علامت نگرانیه که آقا از ثروت تعریف کردی یه وقت نریم از زهد بیرون. نترس، از زهد نمیریم بیرون. اینا هم همچین اونجوری پولدار نمیشن. نترس. آیا مذهبی های ثروتمند ما حاضرن ماشینشون رو ببخشن؟ بله، اگر ثروت بین مذهبی ها رواج پیدا کنه میبخشن ماشینشون رو. بگو بله، بفرمایید. بله، از بس ثروت کم گیر میاد دیگه کسی ماشینشون نمیبخشه. بله، اگه همه ثروتمند بشن مثل امام حسن امام حسین فداشون بشم پولدار بشن میبخشن دیگه. تا وقتی منشه آخرش هم حرف زد، تا وقتی منش زهد را نداشته باشیم ثروت خطر ندارد. این همونه که من میگم دیگه، من به شما میگم، من هر جا بخوام این صحبت رو کنم یه چیزی میرسه بالاخره. آقا تا وقتی منش عالم رو نداشته باشیم علم خطر ندارد؟ تا وقتی ظرفیت قرآن و نماز خوندن نداشته باشیم قرآن نماز خطر ندارد؟ دارد، بگو دارد. قرآن خطر دارد. ما ظرفیت ماه رمضان داریم. همین الان من برای شما پیاده کنم، خیلی وقت گذشت، عذرخواهی میکنم. ما ظرفیت داریم برای ماه رمضان؟ به خدا نداریم. همین الان براتون ثابت میکنم، شب آخر ماه رمضان که دیگه ماه رمضان شب آخرش داره تمام میشه، حال بهتری داری یا یه هفته قبلش؟ بگو شب آخر. میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ چون شبای قبلش مشرکی، میگی من هم خدا رو دارم هم یه هفته دیگه وقت دارم. شب آخر موحد میشی، خدایا فقط تو رو دارم. شما ظرفیت ماه رمضان داری؟ شما ظرفیت ماه رمضان داری؟ هیچیش. ماه شعبان بگو آقا مردم ظرفیت ماه رمضان ندارم، بگو برم مسافرت، چهار تا نه روز برم مسافرت روزاشونو بخورن. اینا ظرفیت. حاج آقا برو بالا منبر بگو برن روزاشونو بخورن، اینا ظرفیت ماه رمضان ندارن. کدوم یکی از شما انصافا ظرفیت ماه رمضان دارید که یه هفته قبلش دلشون شکسته باشه مثل شب آخر؟ نداریم ما. حالا آقا ظرفیت نماز خوندن هم نداریم. آیا ما میریم تو جلسه دعا مثل کسی که تا حالا هیچی نماز نخونده حاضریم دلمون بشکنه بگیم خدایا ما هیچی عمل نداریم؟ نه، خدایا هیچی عمل که نمیشه گفت، این مقدار نماز اینا اون که برام دولا سر جاشو که این عجبه دیگه. عجبه این چی؟ ما ظرفیت نماز خوندن داریم که حالا ظرفیت پول دار شدن نداریم. یه کمی دقت کنیم ما دوستان من. وظیفه الهی خودت رو برای تولید ثروت ترک نکن. حتی تولید ثروت به اصطلاح بیشتر از نیازه. درباره این موضوع فردا انشاءالله صحبت میکنیم. بعضی ها وظیفهشون نیست بیشتر از نیاز کار بکنن، بعضی ها وظیفهشون هست بیشتر از نیاز کار بکنن. الهی همه عالم فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه روزه دردناک میخوام براتون بخونم. ما از فدک هرچی بگیم کمه. من گاهی از اوقات از تاکسی میام پایین، تاکسی مجبور میشم سوار شم، پول میدم، یه کمیش اضافه میگم، ظاهرم باید یه مقدار پس بده دیگه، حالا میگم وایسم بگیرم، وایسم میگم حالا اینم آخونده برای یک گانش دوزار وایساده، پایین هستیم هم میدستم یه حرفی در بیارم، میگم بابا اینا پولش پارو بالا میره و چون مهم نیست که نمیتونم روم نشد، حالا بلکن برو دیگه، حالا چقدر احترام خودتو حفظ کن. درست آقا؟ آدم آخرش اینو میگه دیگه. یا فاطمه زهرا، احترام خودتو مادر حفظ کن، دنبال این فدک نرو، بی احترامی میکنن بهت، اینا خیلی بی چشم رو هست، یه باغ رو به شما خانواده پیغمبر نمیبینن. یا فاطمه احترام خودتو حفظ کن. ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود نه، این حرف چی به من میزنی مادر؟ من با این میتونم بطلان جبهه باطل رو اثبات بکنم، آبروم به خطر میفته، آبروم فدای علی، من که جسم و جانم رو فدای علی کردم، کودک 6 ماهه خودم رو فدای علی کردم، آبروم بذار بعدم بشینم بگم فاطمه رفت برای باغ. میدونی اون فرد بالای منبر چی گفت به فاطمه زهرا؟ فاطمه زهرا اومد صدا زد علی منو خارم کردن؟ لا اله الا الله، بگم داد بزنی حق داری. اینا رو تو روزه ها نمیگم چون میدونی توضیحش سخته. میدونی اون فرد چی گفت؟ گفت یا فاطمه باغ میخوای بیا باغ خودم رو بهت بدم، چرا میخوای باغ بیت المال رو برداری؟ ببین تو رو خدا چی گفت به فاطمه زهرا؟ اینجا فاطمه زهرا سرش رو انداخت پایین، اومد صدا زد علی کاش مرده بودم این زهرا رو ندیدم. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.